رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما دوستان خوب شنونده شنیدید صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. اگر تمایل دارید یک بسته کامل از اخبار و جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده جا ماندید دریافت کنید، میتونید به نشانی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. این مسیر به پایگاه تحلیل خبری رادیو گفتگو هم منتهی میشه و میتونید فقط چند نکته راجع به این تارنما بفرمایید. حتما همکاران برنامه ساز من فضایی رو برای شما طراحی میکنن که جای نقد و نظر و پیشنهاد شما در قالب متن‌ها به اشتراک گذاشته بشه و به دست مدیران و برنامه سازان شبکه گفتگو حتما خواهد رسید. در خدمت شما هستیم و خدمت همکارانم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
باشه، اصلا با اون میریم. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین، راه کارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو، مرتضی خوشکام هستم بنده و این افتخار رو دارم تا همراهی شما رو شاهد باشم انشالله، با همراهی کارشناسان ارجمند که میخوایم صحبت بکنیم با همدیگه امروز راجع به یک موضوع دیگر اقتصادی. امروز بخوام با همراهی کارشناسان ارجمندمون در برنامه گفتگوی اقتصادی صحبت بکنیم راجع به اقتصاد آبی و این عبارت: اقتصاد آبی پیشران توسعه ایران. ضمن این که مجدد خوش آمد میگم به شما و همراهیتون رو با برنامه گفتگوی اقتصادی، خدمتتون عرض میکنم که 30035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید به صورت پیامکی و همچنین اگر بخواید تلفنی در حقیقت ارتباط برقرار کنید و نظرتون رو ارسال بفرمایید و اظهار کنید، 2265 2285 و 2786 1035 پیامگیرهای رادیو گفتگو است. و اما سوال پیامکی امروز. ما در برنامه گفتگو اقتصادی معمولا یک سوال مطرح میکنیم، شما میتونید تعامل داشته باشید، با ما همراهی بفرمایید، اظهار نظر کنید یا یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید یا مورد نقد خودتون قرار بدید از طریق شماره پیامکی 301035. و اما سوال پیامکی امروز این هست: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین تأثیر اقتصاد دریا بر رشد اقتصادی کشورمان کدام است؟ گزینه 1، اشتغال و توسعه کسب و کار. گزینه 2، افزایش صادرات. گزینه 3، جذب سرمایه گذاری خارجی. و گزینه 4، هر سه مورد. پاسخ ارسال کنید به 301035. خب همونطور که عرض کردم 3035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو همچنین پاسخ سوال فهمکی رو برام ارسال بکنید. و 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست تا نظراتتون رو با این شماره سرقمی مطرح بفرمایید. نیاز به گرفتن کد هم نیست و ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید راجع به این برنامه که همکنون میشنوید، برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع اقتصاد آبی، پیشران توسعه ایران، با همراهی کارشناسان ارجمندی که خدمت شما معرفی میکنم این عزیزان رو. جناب آقای سیامک سید مرندی، رئیس محترم سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور. آقای مرندی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای کاپیتان حمزه کشاورز، کارشناس محترم و پژوهشگر حوزه اقتصاد دریا. سلام، خیلی خوش آمدید جناب کشاورز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. امیدوارم که انشالله مباحث خوبی در خدمتتون باشیم.
زنده باشید. متشکرم. اجازه بفرمایید که با شما شروع بکنم جناب آقای کشاورز عزیز. وقتی که میگیم اقتصاد آبی، خب دستبندی‌های مختلفی زیر این عنوان قرار میگیره، حالا هم اقتصاد دریا هم موارد دیگه‌ای که شاملش میشه. یکم راجع به این مفهوم صحبت بکنیم با هم.
بله. خدمت شما عرض کنم که خب اقتصاد آبی در واقع یک واژه‌ای که از سال 2014 وارد ادبیات در واقع اقتصاد و اقتصاد دریایی شد و اقتصادی است دریاپایه. بله. که تناظر و تعاملی است بین منابع دریاپایه و زیست بوم‌های دریایی به گونه‌ای که پایداری هیچ کدوم از اونها تحت تأثیر قرار نگیره. دو بخش مهم داره که یکی بخش‌های فعال اقتصاد آبیه. تو بخش‌های فعال کشتیرانی و حمل و نقل دریایی و امور بندری، ماهیگیری به روش سنتی، فراساحلی و نفت و گاز، کشتی سازی و تعمیر کشتی، گردشگری دریایی و ساحلی، ساخت و ساز دریایی و توسعه ساحلی، خدمات تجاری دریایی، تحقیق و توسعه و آموزش دریایی قرار میگیره.
بله.
و تو بخش‌های نوظهور اقتصاد آبی، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی‌های بادی، جزرومد، موج و غیره، آبزی پروری مثل مزارع دریایی، جلبک پروری، شیرین سازی آب دریا، معدن و استخراج بستر دریا، بیوتکنولوژی و اکتشاف زیستی، ایمنی و نظارت خدمات دفاعی، حفاظت زیست محیطی از سواحل دریا و خدمات دریایی با فناوری بالا دستبندی تو این دستبندی نوظهور قرار میگیره.
بله، بعضی از اینا البته به نظر میشه با هم مرتبطن، یعنی هم پوشانی قرار میگیره.
دقیقاً. بله،
هم دیگه. بسیار خب، اما در هر صورت متناظر هست به اقتصادی که ریشش دریا هست دیگه.
100%.
آب این مایه حیات. بسیار خب، متشکرم از شما جناب آقای سید مرندی عزیز. شما بفرمایید برای ما مقدمه‌ای در خصوص بحث امروز.
ببینید اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی، حالا بلو اکونومی که میگم، ولی خب به هر حال من قبل از این بگم که ما یک کشور دریایی هستیم تا یک کشور خشکی، چون نزدیک 5800 کیلومتر مرز دریایی مونه، ولی 5700 کیلومتر مرز خشکی مونه. ولی چیزی که هست، به قول قدیمی ها، وقتی به دریا رسیدیم فاصله گرفتیم. بحث اقتصاد دریا که به حال صحبتش، حالا کاپیتان گفتن از 2004، ولی حتی اقل داخل در به اصطلاح خدمت کشور یه چیزی هلوش بالای 20-25 ساله که این مطلب مطرح شده. ولی چرا حرکتی
یعنی ما جلوتر از دنیا مطرح کردیم، چون 2014 اگر باشه چیزی
بوده. بله، اون بحث اقتصادی که مطرح میکنه در کشور ما بوده.
خب خودش یه نکته قابل توجهه.
خب این مطلبی بوده که
توجه داشتیم. بله.
و حتی بگم که به زمان فقط یه تفاوتایی داره که ما بعضی جاهای مسائل رو از دست دادیم. مثلا در بحث پرورش نیروهای متخصص، حالا چرا ما به نتیجه نرسیدیم؟ قبل از انقلاب هم تربیت نیروهای متخصص متمرکز توی بحث‌های نیرو دریایی بوده، یعنی نیروی دریایی
پیشران بوده، در
پیشران بوده،
بوده
در تربیت متخصص، و این امکانی که در هر جایی که مناسب هست این تخصص و آموزش‌ها رو بدهند. بعد از وقوع انقلاب خب ما الان نهادها و ارگان‌های زیادی رو تو بحث‌های دریایی داریم. این آگاهی و بدون این پیش زمینه ها یه دفعه اتفاق افتاده، یعنی مثلا بحث سازمان بنادر و دریانوردی که هستش، خب قبلا همین نیرو تحت پوشش بسیار نیروی دریایی بودن، ولی بعد از انقلاب خب به حال یه رشدی کردن و به عنوان دولت و نهاد دولتی تو بحث اقتصاد دریایی و بحث دریایی رو متولی و پیشران معرفی شدن.
درسته.
در حالی که بحث سازمان بنادر در بحث اقتصاد مقاومتی که آقای کاپیتان هم اشاره کردن که بحث‌های کشتیرانی از کشتی سازی از و بحث نفت و گاز، دریا در حکم نفت و گاز برای ما، یعنی وضعیتی که ما در نفت و فهم این در جامعه مثل قالیبافی ما در کشور، یعنی در یک آگاهی، یک فهم نهادینه‌ای هستش که در کشور همونطوری که ما قالیبافی نهادین است تو بند بند وجود به اصطلاح دوستان و عزیزانی که این صنعت رو پیش میبرن، توی این مثلا این آگاهی و فهم و درک وجود داره.
آیا خلأ قانونی داشتیم یا نه مقررات ما انقدری کافی بوده که فقط به اجرا و نظارت نیاز داشته؟
ببینید مقررات
تو اگر بفرمایید مهمونم روی خط ارتباطی.
بله، مقررات بوده، اجرای مقررات میسر نشده.
مقررات که میگم منظور قوانین،
قوانین هست. بله قوانین هست، ولی الزامات قوانین دیده نشده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با مهمان ارجمند دیگرمون که روی خط ارتباطی حاضر هستن گفتگو کنم. جناب آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و نماینده استان هرمزگان. آقای دکتر هاشمی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو که داریم گفتگو میکنیم راجع به اقتصاد آبی، اقتصاد دریامحور که میتونه به عنوان پیشران توسعه کشور باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری و مهمانان و همه عزیزانی که دستن در کارن.
زنده باشید. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان شما باشم، جناب آقای سیامک سید مرندی که رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریای کشور بودن و مجری اقتصاد مقاومتی حوزه دریا و دریا محور رو سابقا بودن، اینجا تشریف دارن. جناب حمزه کشاورز، کاپتان کشاورز که ایشون از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد دریا هستن، هم اینجا تشریف دارن. گفتگوهای داشتیم با هم دیگه مختصر. حضور شما عرض کنم که خب مجلس دو تا شأن داره، یکی بحث قانونگذاری یا اصطلاحا حالا تقنینی هست، حالا یه جای مقررات زدایی هم شاید جزء همین مجموعه قرار بگیره، یه قسمت بحث نظارتش هست.
بله.
با جناب آقای سید مرندی که تو بحث هم دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور بودن، هم حوزه اقتصاد مقاومتی رو تو اون حوزه دنبال می‌کردن، نظر این کارشناس محترم این بود که تو حوزه قوانین این نیست که ما بگیم حالا خلایی داریم، حالا بالاخره همیشه ممکنه نیاز به این عبارت منه ویرایش داشته باشه قوانین، اما تو اجرا و من هم اضافه میکنم تو نظارت دچار نقص بوده ایم. خب مجلس یکی از کاراش نظارته دیگه، شما که خودتون هم بچه هرمزگان هستین استلنای دکتر، شما بگید برای ما چرا خوب نمیتونیم از این مرز آبی، از این امکانات خدادادی و دریا که کارشناس محترم گفتن مرز دریایی ما شاید 100 کیلومتری هم بیشتر از مرز خشکی ما باشه استفاده بکنیم. شما بفرمایید گیر کار کجاست و چرا نظارت انجام نمیشه؟
در طول تاریخ مقام معظم رهبری یه وقتی در سخنانشون گفتن که ما هر وقت به دریا رسیدیم متوقف شدیم.
بله.
یعنی از سختی و از اون حالا بر حال شرایط خاصی که دریا داره به نوعی خوف کردیم. در طول تاریخ ما مرزمون محدود شده، مثلا ما بحرین رو از دست دادیم به خاطر اینکه دور بود از ما، یه دریایی باید مثلا طی میکردیم میرفتیم اونجا میرسیدیم، مثلا نگهداری میکردیم، هزینه میکردیم، آدم میذاشتیم اونجا، به راحتی تو یک مثلا قراردادی حالا از دست دادیم.
البته بگم تو دوره از تاریخ ها، چون هم اگه به تاریخ اسلامیمون نگاه بکنیم وقتی که میفرمایند که دانش رو بیاموزید ولو اینکه در چین باشه که مرز خشکی نداشته، البته خب در حقیقت بیش از یک هزاره قبل مثلا ما کشور گشایی دریایی داشتیم.
بله،
نظر میاد
بله،
این چند صد سال گذشته،
این منظور به همین 120 سال گذشته است دقیقاً.
خب
که کشورها دچار تحول شدن، یعنی تحولات خیلی شدیدی مثلا تو اروپا شروع شده، تکنولوژی و علم اومده، ماها اینجاها از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. مسئولین کشورمون عمدتاً از مناطق کویری هستند، عمدتاً تصمیم گیری ها هم بیشتر بر روی تعصبات محلی انجام میشه، منطقه‌ای انجام میشه.
خب اگه حساب بکنیم الان سه تا استان تو شمال کشور داریم، بعد استان هرمزگان، حتی سیستان و بلوچستان هم اگه چابهار رو اینا رو حساب کنیم 4 تا میور داریم، یعنی 7 تا و با مساحت بزرگ. و بعد مثلا شما بندر شهید در جای همسلو مثلا خیلی راوردی این نقطه ها و گلوگاه ها، یعنی خیلی هم موافق نیستم با این فرمایشتون. ممکنه هر کی هر نماینده‌ای بگه که خب بله من میخوام آمایش سرزمین رو نادیده بگیرم، بیاین تو حوزه کاری من، ولی میخوام بگم که بس نظارت رو 8 استان نماینده‌اش نمیتونن نظارت بکنن، فشار بیارن.
چرا ما مثلا حالا ما 2-3 قوانین خیلی خوب برای دریا داشتیم.
بله.
یکی قانونی بود در خصوص برنامه ششم تو بحث اولویت و اهمیت توسعه سواحل مکران.
بله.
تو برنامه ششم یکی هم توسعه دریا محور هست تو برنامه هفتم.
بله. که سیاستش هم سال گذشته ابلاغ شد.
بله. سیاست ابلاغ شده. آفرین. ما حالا بحثمون الان با دولت همین هست، میگیم خیلی خوب شما وقتی که سیاست میگذارید، وقتی که اولویت میدید یک بخشی از برنامه رو مثلا برای توسعه دریا محور میذارید، باید منابعش هم تو بودجه ببینید. یعنی وقتی میگیم توسعه دریا محور، خیلی خوب تو بودجه باید آثارش باشه.
بله.
آثارش باشه برای ساحل سازی، آثارش باشه برای کشتی سازی، آثارش باشه برای دریانوردی، آثارش باشه برای گردشگری دریایی، تجارت بازرگانی از طریق دریا، توسعه مثلا بندرگاهی در اقصا نقاط مناطق ساحلی.
بله.
خب اینا دیده نمیشه. ما الان
خب تو برنامه هفتم که باید داشته باشیم.
آره داریم، میگم تو برنامه میاد. ببین خود برنامه بودجه نیست داخلش، نه یعنی بودجه از کلیه ما، بودجه هست که تولور در واقع اهداف برنامه است.
خب یعنی تلفیق اونجا حواسش نیست که چه اتفاقی داره میفته.
همون حالا همون داستانی که شما گفتی قبول ندارم، نه تصمیم گیرنده. خب
آخه تو حوزه‌های مختلف، مثلا تو دو سه سال گذشته بازی میگم توجه بیشتری شده بود به مسائل بنیادین دیگه، از حمل و نقل مثلا آره. کلان گرفته آره. از نمیدونم حالا محورهای شمال جنوبی و شرق غربی و اینها گرفته تا یه سری موارد مهم و دور افتاده مثل دریا و اقتصاد آره. دریا محور.
یه مقاومتایی میشه. من یک
الان مثلا رابطه شما آیه دوست دارن، هنوز دوستان داره
دوستی.
آیه دوستی. بله هنوز هستن. خب به نظرم ایشون فعال بودن، یعنی میخوام بگم یه نمونه بگیم دیگه، بگیم این کارا رو کردیم نشده تا اینجا. یعنی عملیاتی صحبت کنیم.
آره من عملیاتی صحبت کنم. مثلا من همین الان پیشنهاد دادم تهیه میکنم برای تو کمیسیون بودجه و تلفیق که 1% از درآمد گمرکات و بنادر بدن برای توسعه همون مناطق،
چیزی که تو مناطق نفتی ظاهرا هست. حالا یا گفته
آره، مناطق نفتی
هست. عمل میشه بلد. یا نه
نه اون عمل میشاره. ما اگه این همین رو تصویب بکنیم، نه شما زیرسازی هایی که مثلا انجام میدی، حالا چه بحث های خدمات به سلام مردمی مثل آب و راه و برق و اینا، چه بحث زیرساختی مثل بندری، مثل بندرگاه های مختلف که ساخته میشه که در جهت استفاده از ظرفیت های دریا.
قبول، اینو میفهمید، داری پیگیری میکنید. قبول، انشالله اگر این اتفاق بیفته یعنی ما اون گل اصلی رو زدیم. یک درصد
منابع خیلی خوبی میاد.
یه سوالی هم بپرسم دیگه وقت شما رو هم نگیریم، تو بحث فرهنگ سازی، حالا ترویج من میگم، حالا تبیین، حالا نمیخوایم فرهنگی صحبت کنیم، معادلاش اینا میشه، راجع به این مفهوم چه کرده اید؟ یعنی به هر حال خب شما بومی همونجا هستید.
بله، بله.
بعد واقفید به اهمیتش برای کلان کشور، تر هم دارید مینویسید. آیا از ظرفیت‌های دستگاه محلی، حالا بنادر کشیرانی که اونجا مستقر، همه بله، دستگاه بله. چه نظامی چه در حقیقت شهری، حالا اگر بگیم باز بخوام ترجمه بکنیم، یعنی چه در حقیقت وابسته‌های دولت و خدمات عمومی و اینها، بله. برای تبیین که اصلا من بالاخره الان مردم و بعضیشون الان مکران دارم، میگم مکران، این چیز ساده شو بگم به شما،
مکران.
بله بله میدونم میدونم
مکران.
من این مثالو دارم میزنم، میگم خب خیابونم داریم تو تهران دیگه، مثلا میگم مکران جنوبی دارم میگم، از این چیزای ساده گرفته تا اینکه اهمیتی که رهبری سالهاست دارن میگن. من خودم با آقای سیاری موقعی که فرمانده نیرو دریایی بود یه جلسه خوبی داشتیم برای مثلا تولید محتوای حالا مثلا سریال و این جور چیزها.
دقیقاً.
خب از ظرفیت‌های خود اونجا که میتونید استفاده بکنید، بله، یا دستگاه‌های حاکمیتی که بعضی بله. از این امکانات رو میتونن در اختیار قرار بدن. به نظر میسه این هم‌افزایی شکل نمیگیره.
من قبول دارم، یعنی کمه، ضعیفه. من حتما قبول دارم. من یه مثال دیگه میذارم که ما داریم شروع می‌کنیم، نه؟ مثلا ما از شیلات ایران مجوز سد آب‌های دور خواستیم. گفتیم آقا آب‌های داخلی محدوده، نمیدونم ذخایر کم شده، اشکال نداره برن تو اقیانوس هند، برن تو اون مناطقی که به هر حال همه کشورها میرن سد میکنن، بیاد مجوز سد بدید به مقدار زیادی به مردم منطقه.
بله.
خب یه مقداری محدودی میدن ولی تقاضا بیشتره. ما یه سری میگم، نه یه سری تصمیمات کلان تو کشور باید بگیریم، یکیش همینه، ظرفیت های استفاده از دریا رو در اختیار مردم قرار
بده. بله خب اصلا باید بدونه که چیه، باید اصلا اون فرنگسازیش انجام میشه دیگه. حالا ما تو رادیو گفتگو چند تا برنامه داریم میریم اقتصاد دریا محور، ما یکی از این هزار قطعه هستیم، منتها قسمت های دیگه خود شما فکر کنم دسترسی هایی دارید که منابع احسان. نمیدونم اسنادی که هست، پتانسیال ظرفیت هایی که هستش و مواردی که حالا مهمان ارجمندمون هم گفتن و همین که شما هم فرمودید رسیدیم به دریا متوقف شدیم، خود اینا نشون میده باید یه اتفاقی بیفته. در صورت خیلی متشکرم از شما و توجهتون، شما
باشید
زنده باشید، ان شاء الله در برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم، بشنویم خبرهای خوش زحمت های شما. متشکرم، زنده باشید. عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
تلفن پیامک 2265-2285 30010-35 پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما.
عزیزان شنونده، از گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم و عرض ادب و احترام ما رو بپذیرید. از رادیو گفتگو داریم صحبت می‌کنیم راجع به اقتصاد آبی، اقتصاد دریامحور، حالا شاید بشه به یک تعبیر دیگه هم گفت، و اینکه چه نقشی میتونه داشته باشه در پیشران اقتصاد و توسعه کشورمون، در پیشران بودن در حوزه توسعه اقتصادیمون. خب با آقای هاشمی صحبت کردم، نماینده استان هرمزگان، با جناب آقای سیدبرندی و جناب کشاورز و مهمانان ارجمند گفتگو کردیم. در ادامه میخوام ضمن اینکه یادآوری میکنم ایران صدا در اختیار شماست، از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه که تلفن همراه، برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، هم پخش زنده شبکه های رادیویی رو به صورت زنده در اختیار داشته باشید و اینترنتی، هم که بعدا اگر بخواید برنامه پخش شده رو بشنوید یا برنامه‌ای که شنیدید مورد بازشنوایی قرار بدید و مجددا بشنوید، از این طریق اقدام بفرمایید. جناب کشاورز عزیز، خب صحبت کردیم راجع به بحث فرهنگسازی، بحث حمایت قانونی، بحث نظارتی و اینکه خب باید نگاه کلان نگر باشه دیگه، هم جناب آقای سید مرندی هم جناب آقای هاشمی با زبان بی زبانی یا با عبارت های دیگه گفتن که این اقبال عمومی و این گفتمان به صورت کامل شکل نگرفته، حالا ذیلش آشنایی میاد، آموزش میاد، فرهنگسازی میاد و این عزمه جدی نیست از دیدگاه کارشناسانمون. شما بفرمایید با این گزاره اول موافق هستید یا خیر تا بعد ادامه گفتگو.
اول خدمتتون عرض کنم که اون تقسیم بندی هایی که خوب عرض شد خدمتتون،
2014 در واقع بعد 2016 OECD سازمان توسعه همکاری اقتصادی اومد تقسیم بندی هایی کرد، خب این برای در واقع تعریف اولیه از این موضوع بود، ولی ما وقتی میایم ما بالاتر و کاملتر از اون در واقع ابلاغیه سیاست کلی توسعه دریامحور مقام معظم رهبری داریم که اشاره هم شد فرمایشات شما که 16 آبان 1402 بود. خب بر اساس اون قرار بود که در واقع قوای سه‌گانه ظرف 6 ماه لوایح و تصویب‌نامه و مقررات و اقدامات اجراییش انجام بدن، بعد طوری هدف گذاری بشه که اول منطقه بشیم و جایگاه شایسته‌ای توی دنیا داشته باشیم، رشد اقتصادی دریامحور 2 برابر رشد اقتصادی کشور تا 10 سال اول باشه و تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فلان و افزایش سهم کشور تو ترانزیت و حمل دریا و اینا و موارد دیگه
که به طرح جامعی که همه شؤون اقتصاد دریامحور رو در بر میگیره.
خدمتتون عرض کنم فکر کنم تو این زمینه خب خیلی عقب باشیم، یعنی البته آقای دکتر هاشمی هم موافق باشن، خیلی تو این زمینه ما احتمالاً عقب باشیم و اگر در واقع همون سیاست‌های ابلاغی واقعا مد نظر قرار بگیره فکر کنم تحول بزرگی تو بحث دریا صورت خواهد گرفت. تو اهمیت دریا آقای دکتر خودتون بهتر میدین، قدیم و ایام میگفتن که کسانی که به دریا سیادت دارن به دنیا حکومت میکنن، این جمله معروف انگلیسی ها بود که تو عصر استعمار هم در واقع باعث شد استرالیا و کانادا و خدمت شما عرض کنم آفریقای جنوبی و هند و خیلی کشورها رو انگلیس یا اسپانیا و پرتغال و فرانسه
با این نگرش راه
برد، با این نگرش تونستن در واقع کارهای بزرگی تو دریا انجام بدن. و بحث مهم دیگر این که وقتی شما به دریا راه داری مرز شما میره به دورترین نقطه دنیا، یعنی شما هر کشوری تو هر جای دنیا که یه راهی آب باریکه‌ای به دریا داشته باشه مرز شما گسترش پیدا میکنه تا اونجا میرسه.
یکی این... از چیزایی که روسیه خیلی تلاش داره امکانات بیشتری به جز اون یه تیکه دریای سیاه داشته باشه،
که این در واقع بحث بسیار مهم فلواقع به دریا اهمیت دادن هست. خدمتتون عرض کنم که من حالا تو بخش کشتیرانی که خودم در واقع به یه نوعی تجربه اندکی داشتم یه سری مسائل و مشکلاتی که دیدم و که به نظرم راه حل‌های خیلی سختی هم نداشت، حالا سر فرصتی که بفرمایید عرض خواهم کرد.
اگه مرتبط با بحث بفرمایید.
ببینید خب ما اگر بخشی از کشتیرانی صحبت می‌کنیم دیگه 90% محمولات دنیا لحاظ وزنی توسط کشتی جابجا میشه.
یعنی یکی از ارزان ترین ها هم هستی نسبت به هوایی و زمینی.
دقیقاً ارزان ترینه و غیر از اون خیلی از محمولات هست که بدون کشتی نمیشه اصلا، یعنی قاره ها رو به هم وصل میکنه. وزن فرض کنه میلیون ها تن سنگ آهن، زغال سنگ، مواد غذایی، گندم، جو، ذرت، علوفه اینا یا کالاهایی که ابعاد بالاخره بزرگی دارن، اینا خب توسط کشتی میتونه هم بشه. خدمتی که کشتی و کشتیرانی ها به کشور ما در زمان جنگ کردن، جنگ تحمیلی که به عنوان خط دوم اقتصادی، خط دفاعی
جنگ نفت کشور اصلا معروف شد این زمانی،
خط دوم اقتصادی کشور تو دست تحریم ها به عنوان خط اول اقتصادی کشور مطرح شد که خب تحریم شکن بود. خب الان هم میدونیم ما خطوط خارجی کانتینری ایران رو تحریم کردن، ولی کشتیرانی جمهوری اسلامی حالا واقعا با شرکت ملی نفتکش ایران این در واقع طوری عمل کردن، بازار متوجه این موضوع شاید نیست که ما تحریم هستیم.
یعنی تو